برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید.
وقت خوش شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. صدای کمونیسم کارگری صدایی است که از رادیو یک دنیای بهتر که یک رادیو 24 ساعته است پخش میشه. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که هر شب ساعت 9 به وقت تهران مهمان خانه های شماست. به صدای کمونیسم کارگری، صدای کارگران کمونیست، صدای آزادی خواهی و برابری طلبی زنان و نسل جدید، صدای متعهد به حقیقت و مقابله با خرافات و ارتجاع سیاسی، صدای مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و ایجاد یک جامعه آزاد و خوشبخت سوسیالیستی، به صدای خودتان گوش می کنید. صدای ما را بشنوید، شنیدن اون رو به دوستانتون و آشنایانتون توصیه بکنید. همونطوری که میدونین امروز پنجشنبه هست، 14 اکتبر 2010 و با تاریخ ایران 22 مهر ماه 89. در بخش تکنیک من کریم نوری هستم و برای همه تون ایام خوبی رو آرزو میکنم. میکروفون رو به استودیو به همکاران دیگرم که در استودیو هست واگذار میکنم.
من هم به نوبه خودم به تمام شنوندگان رادیو یک دنیای بهتر روز بخیر میگم.
من سوسن علمی به شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر سلام میکنم. امروز قرار هست که در ابتدای برنامه مصاحبه‌ای با آذر ماجدی از هیئت رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری داشته باشیم، اما اول میریم به یک موسیقی گوش میدیم و برمیگردیم.
خب شنوندگان عزیز، فرمان موسیقی در دست من هست، ولی قبل از این که موسیقی رو پخش بکنم، رفیق دیگه مون که صداشو شنیدین صادق بود که توی برنامه های دیگه هم با شما بوده، پس با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم. با ما باشید. Gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem.
Just like a movie star. Oh, Maria, Maria. Carlos Santana. I said a la favela, Boca Lourdes. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise.
Mama Chola,
North Side.
آذر ماجدی رو با خودمون داریم. روز بخیر آذر ماجدی، به رادیو یک دنیای بهتر خوش آمدید.
خیلی متشکرم، روز شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو یک دنیای بهتر خوش.
خب یک سری سوالایی داشتیم. اولین سوالم این هستش که دست‌اندرکاران حکومتی اعلام میکنن که فتنه اقتصادی شروع شده است. منظورشون چیه از این جمله؟
اون چیزی که بیش از هر چیز به نظر میرسه هراس از اعتراضاتی هست که به مسئله فقر و گرسنگی و بیکاری از طرف کارگران، از طرف مردم زحمتکش داره انجام میگیره. این باید قاعدتا نقطه مسئله شون باشه. قبلا هم به این احتیاج به این اشاره کرده بودن که باید از اعتراضات یقه آبیا، منظورشون کارگران هست که در هراس بود و اون رو به طور جدی در پیش بود. اینها فکر میکنم که نگرانی از اعتراضاتی که در میون مردم و در میون طبقه کارگر به خصوص به بیکاری و گرانی و فقر و فلاکتی که تو جامعه همه رو فرا گرفته هست که نگرانند.
بله، این فلاکت اقتصادی موجود در جامعه چه تأثیری به نظر شما در مبارزات مردم میتونه داشته باشه؟
روشنه که ما هیچ وقت بر این عقیده نیستیم که باید فقر و گرسنگی و فشار رو مردم زیاد بشه تا مردم انقلاب کنن یا شورش بکنن. بعضن حتی میتونه فلاکت و گرسنگی جایی به در مبارزه سیاسی تموم بشه و این تلاشی هست که البته رژیم اسلامی داشته. رژیم اسلامی علاوه بر فشار و اختناق و سرکوب، از حربه گرسنگی و فلاکت اقتصادی برای سرکوب مبارزات سیاسی استفاده کرده. یعنی کاری کرده که کارگر و انسان زحمتکش اینقدر نگران این باشه که چطوری نون رو سفرش بذاره، چطوری دفتر رو خودکار برای بچهش تهیه کنه، چطوری شب عید بتونه یک کیلو میوه بخره بیاره توی خونه و دو شیفت و سه شیفت دنبال کار بدوه، که اصلا تصوری از اعتصاب و اعتراض تو مخیلش نگنجه. ولی الان اوضاع تغییر کرده، الان جامعه در تلاطم، جامعه ملتهب تشکلات کارگری داره در گوش و کنار شکل میگیره، اعتراضات کارگری و اعتراضات مردم داره شکل میگیره و به همین دلیل ما میتونیم شاهد یک موج جدیدی از اعتراضات مردم و کارگران باشیم علیه گرسنگی، علیه فقر و علیه گرانی و بیکاری.
خب تحریم‌های اقتصادی عنوان میشه که در بعضی موارد عنوان میشه که تحریم‌های اقتصادی میتونه باعث راه افتادن اعتراضات مردم بشه. نظر شما چیه؟ آیا میتونه واقعا؟
قبل از اینکه بگم میتونه یا نمیتونه، باید بگم که کسی که این چنین فکر میکنه دچار ذهنیت فوق‌العاده بیماری هست. هر کس که میخواد که مردم تو سختی بیشتر قرار بگیرن برای اینکه شاید مبارزه و انقلابی که اونا فکر میکنن شکل بگیره، فقط میتونم بهشون بگم که بیمار هستند. از انسانیت بویی نبردند. ممکنه تحریم در یه جاهایی به این بیانجامه، ممکنه نینجامه، ولی این سوالی نیست که ما حزب اتحاد کمونیسم کارگری در مقابل خودمون میگذاریم. ما با تحریم اقتصادی همیشه مخالفت کردیم، برای اینکه میدونیم تحریم اقتصادی اولین قربانیانش مردم هستن و مردم هرچه در واقع صدمه پذیرتر باشه موقعیتشون تو جامعه، بیشتر از این تحریم آسیب میبینن. بخشی از بورژوازی از این تحریم باعث میشه که بازار سیاه درست کنه و اتفاقا سودهای هنگفت به جیب بزنه، ولی برای مردم زحمتکش، برای کارگران، این تحریم ها چیزی جز عذاب نخواهد بود، چیزی جز فقر بیشتر نخواهد بود. و در بسیاری موارد حتی رژیمی که در جامعه هست از تحریم ها استفاده میکنه تا موقعیت خودش رو محکم کنه، تا سرکوب رو تو جامعه و اختناق رو تشدید بکنه، به این معنا که علیه دشمن داره میجنگه. و بسیاری ما موردی رو شاهد نبودیم، مورد کمی رو شاهد بودیم، الان من نمیتونم بگم اصلا موردی رو شاهد نبودیم که در اثر تحریم رژیمی سرنگون شده باشه. لااقل مورد خیلی مهم اخیرش دولت صدام حسین در عراق بود که 10 سال تحت شدیدترین تحریم‌ها جامعه عراق قرار گرفت. 1 میلیون به گزارش دانشگاه هاروارد 1 میلیون انسان، عموماً کودک و سالمند، یعنی صدمه پذیرترین بخش‌های جامعه، در اثر این تحریم‌ها جان سپردند. ولی صدام در اثر این تحریم‌ها نه تنها سرنگون نشد، بلکه موقعیت خودش رو تو جامعه مستحکم کرد. همونطور که گفتم، ما حتی اگر تحریم به شورش مردم بیانجامه، با تحریم مخالفیم، برای اینکه زندگی مردم رو با سختی بیشتر روبرو میکنه.
عنوان میشه که با این گفته ها که سران حکومتی میگن فتنه اقتصادی شروع شده، میخوان مردم رو به ترس بندازن و یه دلهوره‌ای در مردم ایجاد کنن تا بتونن به همون هدفشون که هدفمند کردن یارانه هاست برسن. میخواستم در این مورد از شما سوال بکنم، آیا اینجوریه؟
رژیم اسلامی اینقدر این حربه رو استفاده کرده، اینقدر این حربه های مزورانه رو استفاده کرده که دیگه دستش کم روه، و اینقدر الان من فکر میکنم کار به استخون مردم رسیده که دیگه این تبلیغات و این تلاش های تاکتیک های سیاسی نمیتونه تأثیری داشته باشه. اینا الان مدت هاست میخوان یارانه ها رو هدفمند کنن، هنوز نتونستن این کارو بکنن، ولی همین گفتن این مسئله باعث شده که قیمت ها سرسام‌آور بالا رفته. قیمت برق فرزن یک نمونش بود که خانواده های زیادی رو افزایش سرسام‌آورش شوکه کرد وقتی با آخرین قبض های برقشون مواجه شدند. قیمت بنزین، قیمت آذوقه، قیمت همه چی آنچنان بالا رفته که زندگی رو برای بخش عظیمی از مردم تقریبا غیر ممکن کرده. وقتی شما یک همچین بحران و یک همچین فلاکتی رو بر مردم تحمیل میکنید در شرایطی که جامعه فلحال از نظر سیاسی ملتهبه و علیه رژیم به پا خواسته، من فکر نمی کنم شما بتونید این نقشتون رو عملی کنید. هر چقدر هم که فکر کنید زرنگید و این عملا به نفع شما تموم خواهد شد. به نظر من اعتراض عظیم علیه این گرانی و فقر و فلاکت رو ما به زودی شاهد خواهیم بود.
خب هر ساله هزاران کارگر در معادن مختلف در جای جای دنیا در طی حوادث مختلف جان خودشون از دست میدن. ما شاهد این بودیم که طی این دو روز پیش تمرکز تمام دنیا و دید تمام دنیا به معدنچی‌های شیلی بود و این دفعه انگار جور دیگه‌ای بود، جور دیگه‌ای دنیا داشت به این مسئله نگاه می‌کرد و جور دیگه‌ای دنیا تلاش می‌کرد برای نجات دادن این کارگرا که توی عمق زمین مونده بودن. و این همه تلاش، این همه توجه که یک دفعه به وجود اومده، آیا تأثیری داره بر مبارزات کارگری یا تأثیر این مبارزات کارگری بوده که تا الان بوده؟ من سوالم این هستش.
این یک رویداد بی سابقه است. شده که در موارد معدودی فرزن تعدادی معدنچی رو از زیر آوار نجات دادن، ولی اونها مواردی بوده که خیلی ساده میتونستن بهش برسن. انجام یک عملیات بسیار پیچیده و استفاده از مدرن ترین تکنولوژی که وجود داره برای نجات این 33 معدنچی که 68 روز زیر زمین بودند یک واقعه جدیده. اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این برای اولین بار این ما شاهد یک همچین رویداد مهم و مثبتی بودیم توی جامعه تو شیلی، راستش شاید سخت باشه، ولی من خودم شخصا فکر میکنم این واقعیت که خیلی سریع به دلایلی این معدنچیان موضوع رسانه ها قرار گرفتن، وقتی که مثلا یه جوری تونستن به بیرون برسونن که هنوز زندن و بعد این خبرش به رسانه ها رسید و رسانه ها اونجا جمع شدن، من فکر میکنم تأثیر داشت در این که دولت شیلی و معدن صاحب معدن و غیره تلاشی بکنن برای نجات. یعنی نشون میده که وقتی که رسانه ها روی چیزی فوکوس میکنن میتونه هم تاثیرات طرف منفی و هم تاثیرات مثبت داشته باشه و این بار ما شاهد این تاثیر مثبت بودیم. و باید در نظر داشت هر سال همونطور که شما اشاره کردین هزاران هزار نفر تو معادن مختلف طلا و مس و زغال سنگ و غیره در همه دنیا، تو آفریقا، تو آسیا، تو آمریکای لاتین، تو آمریکای شمالی کشته میشن. تو آفریقای جنوبی یکی از معادن تلاش همینطور، معادن الماس توی آفریقا یکی از محلی کشتارگاهه. تو خود ایران تو همین چند ساله شما ببینید چقدر خبر از کشته شدن معدن چی اومده. چین یکی از بزرگترین کشورهای جهان معادن زیادی داره و تعداد کشته شدگان در معادن چین بسیار زیاده، و آمریکا که یکی از ثروتمندترین و پیشرفته ترین کشورهاست از نظر تکنولوژیک و غیره، تعداد زیادی معدن تو معادنش کشته میشن. فقط هم معادن نیست، کشته شدن کارگرا بعد اثر تصادفات محل کار رقمش بسیار بالاست. لااقل 1 میلیون نفر حدوداً هر سال موضوع این تصادفات هستن که یا معلول میشن یا آسیب جدی میبینن یا کشته میشن. ولی سرمایه‌داری و دنیای سرمایه‌داری کاملا بی توجه به این مسئله عبور میکنه، فوقش گزارشی داده میشه و میره کنار. کسی توجه نمیکنه که تعداد کارگرانی که بر سر کار کشته میشن بعضا از جنگ هایی که اتفاق میفته یا بیماری های واگیرداری که پیش میاد بیشتره. این رو کاملا ازش عبور میکنن. این بار ولی اینطور نشد. این بار این 33 نفر موضوع توجه دنیا قرار گرفتن. امروز تو تلویزیون CNN به اینها میگفتن قهرمانان شیلی و قهرمانان بین المللی، مردهایی که 68 روز مقاومت کردن، از 19 ساله بینشون بود تا 63 ساله، یه نفر که 3 روز مونده بود به بازنشستگیش و در اون زیر موندن، و احساساتی که بین خانواده های معدنچیان و خود معدنچی ها اون زیر روی صحنه تلویزیون می آمد. بارها اشک انسان جاری می شد از این صحنه پر از احساسات، و به نظر من این یک سابقه گذاشته برای اینکه جاهای دیگه بتونن طبقه کارگر، جنبش کارگری، بورژوازی کشورش رو مجبور کنه که به بهبود ایمنی توجه جدی بکنه، و اگر تصادفی پیش میاد به نجات کارگران که مورد تصادف قرار گرفتن توجه جدی بکنه. ما باید بکوشیم این سابقه جدی و مهمی رو که تو دنیا اتفاق افتاده و امروز خوشبختانه به یمن رسانه‌های بین‌المللی و کوچک شدن جهان به این معنا همه مردم دنیا شاهد نجات این معدنچی‌ها بودند. ما بتونیم کاری بکنیم که این رو تبدیل بکنیم به یک موضوع مهم برای بالا بردن استانداردهای ایمنی در محیط کار و تلاش برای نجات کارگرانی که یا اسیر شدن در زیر زمین یا اینکه آسیب دیدن بر اثر تصادفات. ما باید این رو به این مسئله و به این سابقه بدل بکنیم و واقعاً این صحنه شادی‌آور بود که ببینیم بالاخره کارگران موضوع اینطور توجه تمام دنیا قرار گرفتن و چقدر شادی این خانواده ها همه رو به شادی و هیجان و ذوق و عشق در آورد. من صمیمانه تبریک میگم و واقعا خوشحالم از این واقعه، ولی همونطور که گفتم مهمه که جنبش کارگری جهانی از این واقعه برای خودش دستاورد مهمی بسازه.
آذر ماجدی، من از این ور به ساخت اتاق کنترل دستم، من کنترل میکنم. میخواستم یه سوالی هم من بپرسم. مسئله اینه که واقعا من امروز توی روزنامه های سوئد به ساخت چیزی که خیلی به چشم میخورد، نه تنها نجات این انسان ها، فرهنگ بالایی که انسان هایی که واقعا دو ماه اندی در زیر زمین اعماق 600 متری مونده بودن از خود نشون دادن و در درجه اول کسایی رو به بالا فرستادن که ناتوانی جسمی داشتن یا مریض شده بودن، و روزنامه های سوئدی به این جنبه خصلت های کارگران که چه همبستگی وسیع رو حتی در اعماق زمین از خود نشون میدن. آیا این یه فرهنگ کارگری هست یا حالت عمومی داره؟
ببینید، من جز کسانی هستم که اعتقاد ندارم که ذات بشر بدجنس و شرور و رقابتی و فردپرست و سودپرسته. من جز کسانی هستم که فکر میکنم که بنا به شرایط شما میتونید بشر رو به یک موجود بسیار انسانی، بسیار همبسته تبدیل کنید. ما موارد زیادی دیدیم که چگونه مردم به نجات همدیگه میرن. ما تو شرایط انقلاب 5 جامعه چقدر تغییر کرده بود و چه همبستگی عمیقی برای همون مدت کوتاه بین مردم وجود داشت. فرهنگ پیشرو کارگری بر همبستگی و رفاقت کارگری پایه‌گذاری شده. آیا کارگرا همیشه همه جا اینطورن؟ نه. منتها مسئله بر سر این هست که فرهنگ بالا و پیشرو کارگری همبستگی کارگری رو طلب میکنه و ما این رو شاهد بودیم. این همبستگی کارگری رو شاهد بودیم. این فرهنگ بالای کارگرا رو که 68 روز توش بدترین شرایط، سختترین شرایط، فقط به امید این که دوباره بچه‌شون رو ببینن، همسرشون رو ببینن، نامزدشون رو ببینن، مادر ببینن، خودشون رو در اون زیر زنده نگه داشتن، ورزش کردن با سخت‌ترین شرایط و الان وقتی میبینیشون واقعا تحسینشون میکنی. ولی من دوست دارم یک بار دیگه تاکید کنم این واقع نباید یک رویداد خوب باشه و فراموش بشه. این رویداد باید در تاریخ جنبش کارگری ثبت بشه و دستاوردی باشه برای پیشروی جنبش کارگری برای بهبود شرایط ایمنی محیط کار.
بله، در روزهای گذشته آذر ماجدی شاهد اعتراضات وسیعی در فرانسه بودیم. اتحادیه‌های کارگری اعلام کردن 3.5 میلیون نفر در خیابان‌ها بودند. اعتراضات اونا چی بود و عکس‌العمل دولت نسبت به اونا چی بود؟
دو سال پیش بود تقریبا که تلیه های یک بحران عمیق سرمایه‌داری جهانی آشکار شد. بانک ها یکی پس از دیگری ورشکست شدند و دولت های بورژوایی بیلیون هزینه صرف کردند تا این بانک های ورشکسته رو نجات بدن، دولتیشون کردن، هزینه شون رو دادن، هنوز حقوق بازنشستگی بالای رؤسای بانک رو هم دادن، هنوز به اصطلاح امتیازهای دیگه ای رو هم که دارن، پاداشهای مسخره رو به تمام این بانکدارا و غیره دادن که همه اینا با اعتراض وسیع مردم روبرو شد. خیلی جالبه که به محض اینکه این اتفاقات افتاد دوباره اسم کارل مارکس و کتاب سرمایه همه جا رو برداشت، همه گفتن ما فکر کردیم تو مبارزه ایدئولوژیک بین سوسیالیسم و سرمایه‌داری برد، ولی مثل اینکه اینطور نیست، دوباره داره میاد جلوی صحنه. و بعد تلاش کردن که بگن نه، اینا فقط زیاد روی های سرمایه مالی و بانک و غیره بوده که این اتفاق رو آورد. این دولت های بورژوایی صبر کردن، وقتی خشم مردم رو فکر کردن کنترل کردن، شروع کردن به زدن حق و حقوق که جامعه کارگر، جنبش کارگری، طبقه کارگر، سوسیالیستا و کمونیستا چندین دهه براش مبارزه کرده بودن، یکی پس از دیگری حقوق رفاه و حقوق شهروندی کارگرا و مردم زحمتکش رو زدن. یکی از موادی که تمام دولت‌ها در اروپای غربی تو اروپای واحد روش به توافق رسیدن این که سن بازنشستگی رو باید برد بالا و هر کشوری، مهم نیست که سن بازنشستگی درش چقدر بوده، 2 سال داره اون رو میبره بالا. فرانسه از همه سن بازنشستگیش پایین‌تر بود یا هنوز هست، 60 سال. دولت سارکوزی داره تلاش میکنه اونو به 62 سال برسونه. این به قول اونها رفرم، یعنی این زدن حق مردم با اعتراض شدید مردم و اتحادیه‌های کارگری از همون ابتدا روبرو شد. ما شاهد اعتراضات وسیعی بودیم به دولت بستر این مسئله. دولت در یه موارد دیگه کوتاه اومد، ولی این رو کماکان تصویب کرد توی کنگره و الان سنا، مجلس سنا باید در موردش تصمیم بگیره. فقط تو همین ماه اخیر 3 تا اعتراض و اعتصاب سازمان داده شده توسط اتحادیه‌های کارگری که دیروز وسیع‌ترینش بود و به گفته و شهادت تمام رسانه‌ها وسیع‌ترین در سالهای بسیار اخیر بوده. به گفته اتحادیه همونطور که شما گفتین 3.5 میلیون از مردم به خیابان‌های شهرهای فرانسه اومدن، دانش آموزان و دانشجوان که از سال تحصیلی شروع شده تازه به این اعتراضات پیوستن و یک موج و به یک نیروی دیگه رو به این اعتراضات بخشیدن. نشون داده شد که نسل جوان هم کاملا با طبقه کارگر، با انسان‌هایی که الان شاغلن، هم حرف و هم نواست. تلاش های زیادی شد از طرف دولت که بگه شما دارید، اتحادیه ها و چقا دارن از دانش آموزا سوء استفاده میکنن، اونها رو ابزار کردن، ولی به این حرفا فقط نماینده های دانش آموزا دانشجو خندیدند. به یکی از روزنامه های فرانسه سونداژی کرده و معلوم شده که 69% مردم فرانسه با این اعتصاب موافقن. فقط این نیست که با قانونی که دولت میخواد تصویب کنه مخالفن، بلکه با اعتصاب و اعتراض موافقن. این یعنی اکثریت بزرگ جامعه فرانسه، ولی با این وجود نخست وزیر گفته ما عقب نمی نشینیم و اینو تصویب میکنیم. به نظر من یکی از درسهایی که ما از این اعتراض میبینیم نشون دادن اینه که این دموکراسی چه توهم بزرگی هست که متاسفانه بسیاری از مردم بهش آلوده شدن و امیدشون رو بهش بستن. 69% مردم گفتن مخالفن با این اصلاحیه. 3.5 میلیون اومدن تو خیابون، نه به یه بار، نه 2 بار، نه 3 بار، و هنوز دولت حاضر نیست عقب بنشینه.
عنوان میشه که موج جدیدی از بحران سرمایه در اروپا در راه است. فکر میکنید اعتراضات کارگری در اروپا زیاد میشه و یا ما شاهد اعتراضات وسیع کارگری در اروپا خواهیم بود؟ نظر شما چیه؟
از سال پیش ما شاهد بودیم. اولین جایی که خیلی گسترده شد یونان بود، اگه به خاطر داشته باشید، به خاطر سیستم ریاضت کشی که از طرف اتحادیه اروپا دیکته شده بود و دولت یونان اون رو سر مردم و کارگرا پیاده کرد. ما اعتراضات وسیع رو دیدیم در یونان. بعد در اسپانیا و پرتغال شاهد اعتراضات بودیم و الان فرانسه محور این اعتراضات هست. در نتیجه حتما اینطور خواهد بود. تلاشی که باید انجام بشه اینه که این اعتراضات رو از حالت کشوری در بیاره و متحد بکنه تو تمام اروپا و بتونیم عملا از دل این اعتراضات یک دستاوردی برای طبقه کارگر داشته باشیم. یعنی بتونیم تشکلات توده‌ای طبقه کارگر که به اصطلاح دموکراسی مستقیم هست، یعنی شوراهایی که بر مبنای مجمع عمومی هست، رو ما تو اروپا زنده بکنیم، تو اروپا بسازیم، به جای اینکه سندیکا بیاد و بعد تصمیم بگیره. و میبینیم که بسیاری جاها سازشکاری سندیکا و غیره غیره مانع پیشروی طبقه کارگر میشه. و در این حال بتونیم رادیکالیزم انقلابی کمونیسم کارگری رو در میون طبقه کارگر رشد بدیم که واقعا پاسخ نه دموکراسی هست و نه این سیستمی که شما میبینید. حتی دولت رفاه رو ببینید به راحتی میزنن، اسمش اینه که دموکراسی حرف اکثریته، ببینید چه راحت به ریشتون میخندن و کاری که میخوان انجام میدن. راهی نیست، راه سرنگونی سرمایه‌داری، راه برقراری سوسیالیسمه.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با آذر ماجدی گفتگو میکنیم. با هم به ترانه گوش میکنیم و به استودیو برمیگردیم.
My birthday, my stupid birthday. I played along, rolled right off my back. But obviously my armor was cracked. What kind of a boyfriend would forget that? Who would forget that? The type of guy who doesn't see what he has until she leaves. Don't let me go, 'cause without me you know you're lost. Wise up now or pay the cost. Soon you will.
شنوندگان عزیز، شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید. با آذر ماجدی گفتگومون رو ادامه میدیم. آذر ماجدی، به گزارش رادیو آلمان، کورت وسترگارد، اگر درست تلفظ بکنم، کاریکاتوریست دانمارکی، تصاویر محمد پیامبر اسلام رو کشیده بوده و به خاطر همین هم جایزه آزادی و آینده رسانه ها رو در شهر لایپزیگ آلمان دریافت کرده. به نظر شما چرا یه همچین جایزه ای رو به همچین آدمی میدن اونا از طرف آلمان؟
ببینید، پشت تمام این جوایزی که شما میبینید، دنیای غرب، بذارید اسمشو بذاریم، یعنی کشورهای سرمایه‌داری غربی، به برخی از فعالین یا هنرمندان میدن اهداف سیاسی ایدئولوژیک معینی خوابیده. این نهاد جوایز که نوبل یکی از مهمترین و با پرستیژ ترینشه، بخش لایتجزای نهاد سیاسی ایدئولوژیک این جوامع و این هیئت حاکمه های اروپای غربی است. هر جایزه ای رو که میدن شما مطمئن باشید که یه هدف سیاسی ایدئولوژیک خاصی پشت اون قرار داره. به طور مثال بذارید قبل از اینکه به این جایزه بپردازم، اگر اجازه بدید یه ذره طولانی تر توضیح بدم تا روشن بشه. جایزه نوبل، صلح نوبل به خانم شیرین عبادی یکی از اینهاست. وقتی که بیانیه کمیته صلح نوبل اومد، توش نوشته شده بود به یه زن مسلمان برای توی از طرف دنیای مسلمان که معتقد تناقضی میان حقوق بشر و اسلام وجود نداره. همون موقع ما کمونیستای کارگری اعتراض شدیدی کردیم به کمیته نوبل به خاطر این بیانیه و به خاطر اینکه داشت تلاش میکرد اسلام رو پاستوریزه بکنه و اسلام رو از زیر ضرب در بیاره بیرون. تلاش جایزه دادن به اصطلاح اپوزیسیون درباری رژیم های دیکتاتوری برای اینکه از رادیکالیزه شدن مبارزات و فرضاً شکل‌گیری انقلابات کارگری جلوگیری بشه، این جوایز همیشه تو این عرصه فعالیت میکنن. جنگ زمان جنگ سرد تمام این جوایز رو میدادن به اصطلاح و کسانی که توی بلوک شرق بودن و برای تبلیغات ضد کمونیستیشون، چون اون کشور ربطی به کمونیسم نداشتن. الان هم به این دانشجوی چینی که دادن باز با همین مسائل هست. حالا سر این ببینید، 5 سال پیش وقتی که این کاریکاتورا رو کشید، وقتی که اون اعتراضات وسیع را افتاد تو کشورهایی که تحت اسلام دست و پا میزنند، این دولت‌ها بیشترشون نه چیزی، یا چیزی نگفتن یا محکوم کردن یا حتی خواستن که معذرت خواهی بکنه این کاریکاتوریست. ولی الان که تحریم‌ها علیه رژیم اسلامی بالا گرفته و تلاش برای به اصطلاح فشار آوردن رو رژیم اسلامی لاقل یه جناحش بالا گرفته، ما میبینیم که تو آلمان 2 تا جایزه، این دومی جایزه هست که دارن بهش میدن، یکی توی یه شهر دیگه بود که در اونجا آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم این کاریکاتوریست رو ازش تجلیل کرد و حالا لایپزیگ دارن بهش جایزه میدن. اینها توی این به اصطلاح کل بازی های سیاسی ایدئولوژیکی که اینا دارن، این جوایز رو باید اونجا مکان و جایگاهش رو جستجو کرد.
بله، ادهی هم مثل اکبر گنجی و شیرین عبادی به همچین اقدامی اعتراض کردند. نظر شما چی هستش؟
من جایزه گرفتن خود خانم عبادی رو خیلی خلاصه سعی کردم توضیح بدم. اکبر گنجی هم سال 2007 از همینا جایزه گرفته. این جایزه رو میگن برای کسانی میدن که خود را برای حفظ آزادی بیان به خطر انداختن. آقای اکبر گنجی سابقش خیلی روشنه. اکبر گنجی در سیاه‌ترین دوران رژیم اسلامی، در زمان 100,000 اعدام، در زمان کشتار و شکنجه های دهه 60، نه تنها از رژیم اسلامی دفاع میکرد، بلکه خودش از همکاران و سران مهم این رژیم بود. دست داشت تو سرکوب، دست داشت تو سرکوب آزادی زنان، آزادی بیان، اصلا آزادی نفس کشیدن. خود همکارا و مؤتلفین سابقش افشار کردن که اکبر گنجی چگونه پونز میکوبیده به پیشونی زنان و دخترانی که حجاب نداشتن یا به قول اینا بد حجاب بودن. تو ساختن وزارت اطلاعات دست داشته. حالا به این آدم اومدن جایزه دادن و ما همون موقع هم تمام این جوایز ما میدونیم که دیگه جاش کجا قرار میگیره، ولی در این حال نشون میده تعهد خودشون رو این دو نفر به آزادی بیان و دفاع از اسلام چقدر خوب نشون دادن. وقتی فهمیدن که این کاریکاتوریست قرار جایزه بگیره، گفتن ما قبول نداریم، چرا به این دارین جایزه میدین، اینا قرار از آزادی بیان دفاع کنن. اینها به مسلمون ها توهین کردن. با این کارشون هم دارن از اسلام دفاع میکنن، خودشون برای جریان اسلامی شیرین میکنن، هم در این حال نشون میدن که چقدر واقعا این جایزه آزادی بیان جایزه پوچ و احمقانه هست. اینها هیچ کدوم، نه اونا که جایزه میدن نه اینا که جایزه گرفتن، به دفاع از آزادی بی قید و شرط بیان، ابراز وجود، تشکل، تحزب، اعتصاب اعتقادی ندارن. اینها همه کسانی هستند که به شکلهای مختلفی فقط تلاش میکنن که جامعه رو از رادیکالیزه شدن جلوگیری کنن. جایزه به اینا میدن که جلوی اون انسانهای رادیکال، کمونیست، انقلابی که واقعا جان خودشون رو میذارن برای اینکه از آزادی دفاع کنن، خاک بپاشن تو چشم اونا و نذارن که مردم واقعا نقش و جایگاه اونا رو ببینن.
بله آذر، جدیدن به گوش میرسه مجددن موسوی اعلام کرده که بهترین راه برای حفظ نظام رفراندومه و انگار که هنوز هم معتقد هستش که رفرم در این دولت امکان پذیره. نظر شما چیه؟
این رفراندوم، ما همیشه گفتیم این رفراندوم فقط یک به اصطلاح دستاویز پوچی هست برای اینکه هی این قضیه رو کش بدن. رفراندوم یعنی چی؟ کی قرار رفراندوم بذاره؟ قرار خود این حکومتی که میزنه، میکشه، کهریزک را میندازه، تجاوز میکنه، اعدام میکنه، همین چند وقت پیش 100 نفر رو اعدام کرده، اینطور سرکوب میکنه، این رفراندوم بذاره؟ این قرار رفراندوم بذاره بعد چی بپرسه؟ مسخره است، پوچه. رفراندوم به هر شکلش که شما تصور بکنید مسخره است و پوچه. پوچه برای اینکه آیا جمهوری اسلامی رو میخواید یا نمیخواید. مردم با اعتراض خودشون، با از جان گذشتگیشون، با استقامتشون، با واقعا جلوه های از قهرمانی نشون دادن این رژیم رو نمیخوان. میخوان سر به تن این رژیم نباشه، میخوان این رژیم رو سرنگون کنن. فقط سرنگونی رژیم پاسخه مردم ایران هست و این رفراندوم و غیره فقط تلاشی هست برای اینکه مانع بذارن جلوی رشد مبارزه مردم، مانع ایجاد کنن و تا شاید بتونن به نوعی منحرف بکنن مبارزه برای سرنگونی رژیم رو.
خب ممنونم آذر ماجدی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. شنوندگان عزیز، میریم به موسیقی گوش میدیم و مجددا برمیگردیم.
خیلی متشکرم. No.
شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید که با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم. با یکی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری، نسرین رمضان‌علی، میخواستم چند کلامی با هم گفتگو بکنیم. نسرین رمضان‌علی، امروزها شاهد یک حرکت شورانگیزی برای نجات کسایی که در شیلی در اعماق زمین بودن رو شاهد هستیم. چه احساسی داری؟
حقیقتش رو بخوای، امروز صبح وقتی که روزنامه رو دستم گرفتم و خبر نجات اولین کارگر اونجا رو خوندم، عشق، شوق، شادی جاری شد بدون اختیار. وقتی که به محیط کارم رسیدم، به خصوص تو این ایالتی که من هستم، اینجا 40 سال پیش همچی اتفاق مشابهی افتاده بود و 14 کارگر به مدت 2 هفته تو اعماق زمین مونده بودن. تأثیر این مسئله رو مردم این منطقه، هر جا که می رفتی و توی محیط کار، جوری شده بود که تلویزیون رو گذاشته بودن و داشتن نگاه می کردن، همه خاطرات اون دوران رو تعریف می کردن که توی این منطقه وقتی این اتفاق افتاد چقدر مردم نگران بودن، هیجانهاش، ترساش، نگرانیهاش. و با بالا کشیدن هر کدوم از کارگرها یا مشکلی تکنیکی پیش می اومد، همه احساس می کردی که استراب رو تو چهره ها می دیدی. من فکر می کنم امروز اگه بگیم میلیون ها، شاید کم گفتیم، بدون تردید میلیارد انسان نگاه کرد، خیره شد به صفحه های تلویزیون، اشک شادی ریخت و از اینکه این کارگران نجات پیدا کردن خوشحال بودن، جشن گرفتن. همونجور که خبرگزاری ها نشون میدن، کشور شیلی تمام مردم به خیابون اومدن و مشغول پایکوبیه.
نسرین رمضان علی، همونطوری که گفتید تمام دنیا داره این حادثه رو دنبال میکنه و همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم، بر اساس گزارش های به اسلام مستقیم که هست، بیش از 17 نفر از 3 نفر نجات پیدا کردن. اما یه چیزی میخواستم بپرسم، مسئله فوکوس مدیا یا به اساس تو سنتروم قرار گرفتن این حرکت. خب ما شاهد هستیم که هر سال هزاران کارگر در جاهای مختلف در این دنیای وارونه بر اثر تصادفات کاری از بین میرن یا ناقص العضو میشن، ولی هیچ کس هیچ عکس العملی نشون نمیده. ولی تو این ماجرا میبینیم که تمام دنیا توجهش بهش جلب شده. فکر میکنین که چرا اینطوری هست؟
ببین، آدم میتونه مسائل زیادی رو مطرح بکنه، مقایسه کشور با کشور، ابعادی که همین حادثه که توی شیلی اتفاق افتاد، چند سال پیش توی آلمان وقتی این اتفاق افتاده، با همین ابعاد از حمایت مردمی، از حمایت رسانه‌ای و غیره برخوردار بوده. متأسفانه همین اتفاق توی ایران بیفته، آیا با همین ابعاد روبرو میشه؟ من فکر میکنم ابعاد همبستگیش هست، منتها رسانه‌ایش و اینکه چرا این اتفاق افتاده، دنبال این بیفتن که مسئله چی بوده. من فکر میکنم بوده همین که مطبوعات امروز، تو دنیای امروز مطبوعات فشار میارن که اخبار رو دنبال بکنن. یه بخش خانواده این کارگرایی که توی اعماق زمین بودن و نمیدونستن که آیا اینها زنده هستن و نیستن، و اتفاقا حتی به خیابون اومدن مردم شیلی فشاری رو به وجود آورد که تمام تلاششون رو بکنن و نه تنها از مثلا نیروهای متخصص شیلی، بلکه از آمریکا، بلکه از روسیه، از اکثر نقاط جهان آدم‌های متخصص رو آوردن که این انسان‌ها رو نجات بدن. من فکر می‌کنم بخشان بشریت متمدن این رو تحمیل کرده و باید اینو به عنوان یک واقعه بزرگ تاریخی که انسانیت رو نمایندگی کرد بشناسیم. چطور تو جاهای دیگه این اتفاق بازتاب داده نمیشه، من نمیدونم، ولی میتونم یه چیزی رو بگم. امروز توی اخبار لحظه به لحظه شبکه 24 ساعته آلمان که داشت نشون میداد، یکی از مشغله ها و سوال ها این بود که این کارگران معدن که الان بیرون اومدن، آیا اینها میشن قهرمان ها؟ آیا اینها میشن کسایی که میلیونر میشن، رسانه ها میرن باشون قرارداد میبندن؟ آیا هالیوود میخواد فیلم درست بکنه؟ و وقتی که احساس اون کارگرها رو میدیدی که بیرون میان خانواده هاشون رو بغل میکنن و واقعا چیزی که تو مغز رسانه ها بخشن هستش، میدیدی تناقض عظیمی هستش. به خصوص وقتی یکی از کارگرها گفتش که من قهرمان نیستم، من همون کارگری هستم که تو معدن کار کردم و تو معدن دوباره باید کار بکنم. یک فاجعه انسانی بود. خوشبختانه این کارگرها دارن نجات پیدا میکنن. امیدوارم که این یه نقطه حرکتی باشه برای تمام دنیا که در مقابل عدم ایمنی محیط کار مبارزه بکنه.
خب نسرین رمضان علی، بالاخره این یه ماجرای تاریخ 68 روزه‌ای داره و همون تو دور اول زمانی که به اصطلاح خانواده ها جمع شدن، کارگرایی که توی معدن جمع شدن و به اصطلاح از جاهایی که قبلا به صورت آزمایش به اصطلاح سوراخ کرده بودن مته‌ای رو به داخل فرستادن، اونا اعلام کردن که ما زنده هستیم. یعنی یه تکه کاغذی رو دست نوشته به طرف بیرون اعلام کردن و تا اون زمان کاملا مدیا به اصطلاح حالت سکوت داشت و وقتی این همبستگی به اصطلاح مردم بود، خانواده ها بود، همکاران این کارگرا بود، به اصطلاح یه نوعی مدیای دنیا رو هم مجبور کرد که یه تلاشی بکنن. و فکر نمی کنی که مثلا دولت هایی که پشت این مدیا هستن میخوان یه چهره به اصطلاح انسانی از سرمایه‌داری رو نشون بدن و با به اصطلاح زیر پوشش دادن این خبر میخوان بگن که خب ما به جون انسان ارزش قائلیم، در صورتی که خب میلیون ها از این کارگرها تو چین، تو ایران، تو جاهای دیگه هر روز بر اثر به اصطلاح همین تصادمات از بین میرن.
اصلا این در واقع سیاست دولت‌های سرمایه‌داری، اینکه جون یک کارگر براش چه اهمیتی داره، من فکر می‌کنم اهمیتی نداره. اگه اهمیت داشت اتفاقا این اتفاق نمی‌افتاد. وقتی که دارن با یکی از کارگرای اونجا صحبت می‌کنن و از موادی که استفاده شده برای مین، مواد انفجاری استفاده شده، این مواد قبلا جای دیگه استفاده شده و همراه بوده با به اصطلاح یه همچین حادثه ناگواری که تونلی که قرار بوده کنده بشه، این به اون شکلی که میخواستن مواد دارای اشکال بوده. همین الان یکی از شاید خیلی راحت بود برای دولت از این مسئله بگذره، بعد بیاد 33 کارگر رو بکنه قهرمان که مردن. الان بعد بر سر اتفاقا بررسی اون موادی بوده که برای انفجار ازش استفاده کردن، قبلا این مواد تو جاهای دیگه مورد استفاده قرار گرفته و فهمیدن که این خطرناکه و نباید استفاده بشه. بنابراین بورژوازی، دولت‌های سرمایه‌داری، نه اینکه خودشون چهره انسانی داشته باشن، نه اینکه مدافع کارگر باشن، نه اینکه مدافع زحمتکشان باشن، بلکه این فشار جامعه و مردم هستش که تحمیل میکنه به اونها چهره انسانی بگیرن. من گفتم امروز وقتی که نگاه میکردی مسئلهش این بود که آیا اون کارگری که نجات پیدا کرد اومد پسر 7 سالش رو سری بغل کرد و بوسید، این میشه میلیونر، قرارداد میبنده با شبکه‌های خبری. بنابراین حتی منحرف کردن افکار مردم، افکار جامعه رو دارن مهندسی میکنن و لازم و ضروری هستش که اتفاقا تو این زمینه ها ما افشاگری کنیم.
نسرین رمضان علی، خب کارگران در تمام دنیا یه سرنوشتی رو به اصطلاح دارن و همه جا دارن استثمار میشن و همبستگی کارگری در سطح بین المللی یه نکته به اصطلاح خیلی مهم در این حرکات هستش. آیا از طرف نهادهای کارگری، جنبش کارگری تو ایران به این فاجعه و به این به اصطلاح حادثه شورانگیز که تونستن انسانها رو از این فاجعه نجات بدن انعکاسی داشتیم یا نداشتیم؟
ببینید، من فکر میکنم توی خیلی جاها، خیلی از مراکز کارگری تو کشورهای مختلف این لحظات رو دنبال کردن، روزنامه ها رو نگاه کردن. در واقع بستگی داره به جامعه که از کدوم کشور. کارگری که توی آلمان، خودش یکی از اون کارگرها بوده که توی معدن 2 هفته مونده بعد نجاتش دادن، یه نامه می نویسه و نامه رو میده ترجمه بکنن به زبان اسپانیایی و یکی از خبرنگارها اینو میبره و برای کارگرایی که توی عمق 700 متری هستن این نامه رو میخونه، بهشون امید میده که شما نجات پیدا میکنی چون ما در کنارتون هستیم، چون مردم در کنارتون هستن، چون اولین نوشته شما که اومد تمام کارگرهای دنیا شادی کردن، اولین صدای شما از تلفن اومد به خیابونها ریختن. این توی ایران چطور هستش؟ من فکر میکنم لحظه به لحظه کارگرهای ایران هم با تمام مشقات، مشکلات، محدودیت، حتی تو ارسال اخبار کارگرهای ایران هم بدون تردید حمایت میکنن از این کارگرها و تو این لحظه های شاد خودشونو در کنار کارگرهای شیلیایی میبینن.
خب مرسی نسرین رمضان علی که این وقت با ما شریک شدین. براتون ایام خوبی را آرزو میکنیم به امید گفتار در برنامه های دیگه.
خیلی ممنونم، متشکرم.
وقت خوش. شنوندگان عزیز، شما شنونده رادیو یک دنیای بهتر هستید، با صدای کمونیسم کارگری با شما هستیم، با نسرین رمضان علی از کادرهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری در رابطه با نجات کارگرانی که 68 روز در اعماق زمین در شیلی محبوس بودند و امروز به صلاح نجات یافتند گفتگوی کوتاهی با هم داشتیم. با هم ترانه گوش میکنیم و بعد به استودیو برمیگردیم. با ما باشید.
خب شنوندگان عزیز، توجه شما رو به نوشته ای از آذر ماجدی در رابطه با فقر و فلاکت در ایران جلب میکنم. فقر و فلاکت گسترده، گورستان رژیم اسلامی، اتحاد و تشکل پاسخ طبقاتی. ابعاد فقر و فلاکت در جامعه بی سابقه است. گرانی مواد اصلی، خاربار، برق، عیاب و ذهاب و بنزین بیداد می کند. در چند ماه اخیر قیمت تمام اقلام چندین برابر شده است. مردم هنوز در شوک افزایش چند برابری اجناس به ویژه هزینه برق قرار دارند. به این گرانی سرسام‌آور، بیکاری وسیع میلیونی بدون بیمه کاری، بیمه بیکاری، حقوق‌های زیر خط فقر و عدم پرداخت چند ماهه دستمزدها را اضافه کنید تا تصویر فقر و فلاکت توده‌ای در ایران کامل شود. دنیای سرمایه‌داری در بحران عمیق ادواری خود دست و پا می‌زند. گرسنگی و فقر در گوشه و کنار جهان چهره کریه نظام سرمایه‌داری را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد. در کشورهای توسعه یافته بیکاری و فقر بیداد می‌کند. بیلیون‌ها دلار از بودجه‌های اجتماعی و رفاه عمومی زده شده است. دولت‌های سرمایه‌داری با وقاحت و خشونت زائد الوصفی به جان سفره‌های بی‌رمق مردم افتادند. بیمه درمان و بهداشت، آموزش و پرورش، کمک به معلولین و خانواده‌های تک‌سرپرست همه زیر چاقوی جراحی دولت‌های سرمایه‌داری رفته است. بحران سرمایه‌داری بین‌المللی دامان ایران را نیز گرفته است. اما باید به یاد داشت که ایران پیش از آن هم در بحران اقتصادی غوطه‌ور بود که اکنون در اثر وقوع بحران جهانی ابعادی بسیار عمیق‌تر یافته است. به علاوه تحریم اقتصادی نیز بر ابعاد آن افزوده است. بحران سیاسی نظام ابعاد بحران اقتصادی را حتی وسیع‌تر کرده است. فساد و دزدی هر جوجه پاسدار و آخوند و صدور این مبالغ به بانک‌های خارجی از دبی و اندونزی تا سوئیس و آلمان یک آشفتگی کامل را بر کشور حاکم کرده است. رژیم آدمکش اسلامی با وقاحت کامل بار این بحران انانگسیخته اقتصادی را بر سر مردم خالی کرده است. با این کار دو هدف را دنبال می‌کند. اول، مثل هر رژیم سرمایه‌داری دیگر عمل می‌کند و هزینه بحران را از جیب خالی کارگران و مردم زحمتکش بیرون می‌کشد. استثمار بیشتر، فقر افزونتر، گرسنگی و تبعیض صد چندان را بر این انسان‌ها تحمیل می‌کند تا بحران را از سر بگذراند. دوم، در شرایطی که مردم به شکل میلیونی اعتراض خود را به این رژیم نشان دادند و تمام مقدسات ایدئولوژیک و ارزشی این نظام را به سخره گرفتند و به آتش کشیدند، با تحمیل شوک گرانی و فقر می‌کوشد کارگران و مردم را از نظر سیاسی و اعتراضی خلع سلاح کند. آنچنان گرسنگی به آنها تحمیل کند که رمق اعتراض در آنها باقی نماند. آنچنان آنها را دنبال یک لقمه نان برای خود و کودکانشان بدواند که فرصت یک لحظه فکر و اندیشه و جمع آوری نیرو برای اعتراض را نیز نداشته باشند. این بخشی از مردرندی اسلامی آخوندی این رژیم است. هدفمند کردن یارانه ها یک کلاه بزرگ است که قرار است سر مردم زحمتکش بگذارند و به این ترتیب لقمه نان خالی را نیز از سر سفره آنها دریغ کنند. البته اکنون یک بهانه خوب نیز به دستشان افتاده است. گرانی و فقر را به پای تحریم‌های بین‌المللی بنویسند. اما مسئله اینجاست که طبقه کارگر و مردم هوشیارتر و از این رژیم منزجرتر از آن هستند که هیچ یک از این بهانه‌ها را بپذیرند. این بحران در یک دنیای آرام و بی‌طوفان رخ نداده است. خیزش عظیم مردم و اعتراضات میلیونی علیه رژیم علی‌رغم شکنجه‌های وحشیانه، تجاوز و اعدام، سخن از یک بحران سیاسی عمیق می‌گوید. مردم از کمین‌های خود بیرون آمدند تا انزجار خود را از این رژیم اعلام کنند. سرکوب خشن یک ساله اخیر نتوانسته است مبارزات و اعتراضات مردم را از نفس بیاندازد. اعتراضات کارگری و تلاش برای تشکل کاملا مشهود است. هنوز رژیم باید با حبس کردن نفس در سینه به استقبال روزهایی که سنتاً تجمع مردم را در بر دارد برود. هراس رژیم از مردم بیشتر از هراس مردم از رژیم است. اختلاف میان جناح حاکم رژیم بیانگر تشدید و تعمیق این بحران سیاسی است. پیش از این جناح‌های حاکم در مقابل جناح اصلاح طلبان حکومتی موسوی، کروبی، خاتمی و شرکای متحد ظاهر می‌شد. اکنون اختلاف و تفرقه در جناح حاکم تعمیق شده است و به جان هم افتادند و پاچه یکدیگر را در انظار عموم گاز می‌گیرند. در چنین شرایط آشفتگی و نزاع درونی می‌خواهند گرسنگی و فقر بی سابقه را به مردم تحمیل کنند. نخواهند توانست. با دریافت آخرین قبوز برق، سر و صدای اعتراض مردم و امتناع از پرداخت قبوز بلند شد. عده‌ای صریحاً گفتند که این قبوز را پرداخت نخواهند کرد. مسخره است یک خانواده روستایی که پیش از این قبض 5000 تومانی دریافت می‌کرد، اکنون یک قبض به مبلغ 500000 تومان گرفته است. باید این نجوای پرداخت نمی‌کنیم را به یک صدای رسا و متحد تبدیل کرد. مردم باید از پرداخت قبوز برق خودداری کنند. این یک پاسخ محکم به زورگویی‌های بخور و بخور و سرکوب این رژیم کثیف است. اگر اکثریت مردم از پرداخت قبض برق امتناع کنند، رژیم هیچ کاری نمی‌تواند بکند. برای محکم کردن صف اعتراضی مردم در مقابل رژیم، کارکنان صنایع برق باید از قطع برق مردمی که قبضشان را پرداخت نکردند خودداری کنند. به این شکل صف طبقاتی کارگران نیرو در کنار مردم کارگر و زحمتکش در مقابل نظام قرار می‌گیرد. رژیم اسلامی به هیچ وجه قادر به مقاومت در مقابل این صف متحد و متشکل طبقاتی نخواهد بود. این کار کاملا عملی است. هم طبقه‌های ما در آفریقای جنوبی دقیقاً چنین تاکتیکی را در مقابل دولت به کار می‌بندند. زمانی که سازمان برق تصمیم به قطع برق خانواده زحمتکشی که از پرداخت قبض برق ناتوان بوده است میگیرد، کارکنان برق از انجام دستور خودداری میکنند و بعضن برق خانه هایی را که قطع شده است به ابتکار خود وصل میکنند. چنین اتحاد طبقاتی برای عقب نشاندن رژیم سرمایه‌داران و کلاشان اسلامی ضروری است و تنها پاسخ واقعی و عملی است. تنها راه مقابله با این فقر و فلاکت گسترده، نجات میلیون ها کودک خیابانی و کار و برخورداری از یک زندگی انسانی و مرفه، اتحاد طبقاتی و مقابله متشکل و متحد با رژیم اسلامی است. باید این رژیم را به زیر کشید. باید در مقابل این نظام متحد و متشکل شد. رژیم اسلامی صفوف متفرق ما را می تواند از هم بپاشد و سرکوب کند، اما در مقابل صفوف متحد و متشکل ما قادر به مقاومت نخواهد بود. تشکیل شوراهای کارگری در محل کار تنها سلاح ما علیه تشدید استثمار، کاهش دستمزد و دفاع از حقوق حق ایمان است. شوراهای کارگری باید به یک رکن اصلی مبارزه علیه فقر بدل شوند. باید شوراهای محلات و شوراهای سرخ‌ها را توسط جوانان انقلابی و چپ تشکیل داد و کوشید تا مردم را وسیعاً در این شوراها متشکل کرد. این شوراها باید علیه گرانی و فقر مبارزه کنند. باید پرچم مبارزه با فقر و فلاکت را برافراشته کنند. باید این فقر و فلاکت را به پلتفرمی مهم برای سرنگونی رژیم اسلامی بدل کرد. باید بکوشیم که این دوره جدید افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به گور دائمی رژیم اسلامی بدل شود. اکثریت مردم در آنچنان فقری دست و پا می‌زنند که ادامه زندگی عملاً به نظرشان غیر ممکن می‌رسد. اما با سلاح اتحاد و تشکل می توانیم مردم را علیه رژیم اسلامی به میدان کشیم. باید این رژیم سرکوب و استثمار اسلامی را همراه با کل نظام سرمایه‌داری به زیر کشیم و بر ویرانه‌های آن یک جمهوری سوسیالیستی پایه‌گذاری کنیم. نظامی که با الغای کار مزدی و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و حاکمیت مالکیت جمعی بر آنها، فقر و فلاکت، استثمار و اختلاف طبقاتی را زائل خواهد کرد. تنها نظامی که قادر است آزادی، برابری و رفاه عمومی و واقعی را برای تمام شهروندان جامعه تأمین کند.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.
بیانیه علیه گرانی و فقر مصوب پلنوم سوم حزب ژوئن 2008. وظایف فوری کمونیسم و طبقه کارگر. 1. گسترش فقر و فلاکت، گرسنگی و سوء تغذیه، گرانی سرسام‌آور و ناتوانی اکثر مزدبگیران جامعه از تأمین نیازهای پایه‌ای خیش، گسترش بیکارسازی‌ها و اخراج گسترده کارگران، افزایش کار قراردادی و سفیدامضا، گسترش وسیع شرکت‌های پیمانی که کمترین دستمزدها را به کارگر می‌پردازند، فقدان سیستم رفاه اجتماعی و عدم دسترسی مکفی به بهداشت و درمان و آموزش و مسکن، جامعه را در آستانه یک بحران عمیق سیاسی و اجتماعی قرار داده است. در شرایطی که فقر و گرانی کمر مردم را خرد کرده است و مردم ناراضی و منزجر هر روز بیشتر قربانی این اوضاع می شوند، شورش گرسنگان علیه وضع موجود یک چشم‌اندازی واقعی است. وظیفه فوری جنبش کمونیستی کارگران، سازماندهی این پتانسیل اعتراضی طبقه کارگر و مردم زحمتکش به تبدیل آن به جنبشی خودآگاه و انقلابی علیه سرمایه‌داری و نظام اسلامی حاکم است. 2. با تشدید گرانی و گسترش فقر و بروز پیامدها و مصائب اجتماعی ناشی از آن، جناح‌های مختلف بورژوایی تلاش می‌کنند یکدیگر را مسبب این اوضاع فاجعه بار قلمداد کنند. تز مقابله با مافیای اقتصادی، نقد به واردات بی‌رویه، سیاست حمایت از تولیدات داخلی و کلن دیدگاه‌های ناسیونالیستی و پروتکشنیستی نه نسخه‌ای برای درمان این اوضاع، بلکه تلاشی آگاهانه برای خارج کردن مسبب واقعی این وضعیت، یعنی نظام سرمایه‌داری و کل حکومت مرتجع اسلامی از تیررس تعرض و اعتراض کارگران و مردم گرسنه است. در این حال طرح این سیاست‌ها تلاشی برای پاسخگویی به فشار پایینی‌ها از جانب بالایی‌هاست که به سهم خود به جدال درون حکومتی بر سر کنترل اوضاع و نفس بقای حکومت دامن می‌زند. جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند این اوضاع را تخفیف دهد. تحمیل فقر و فلاکت یک سیاست رژیم اسلامی برای بزانو درآوردن کارگران و مردم زحمتکش است. 3. نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دیگر نیروهای بورژوایی اپوزیسیون نیز راه حلی ریشه‌ای برای نابودی فقر ندارند. اپوزیسیون پروغرب نه تنها وعده بهبود این اوضاع را نمی‌دهد، بلکه چند نسل از کارگران را به جان کندن برای بازسازی سرمایه‌داری و خرابی‌های ناشی از عملکرد حکومت اسلامی فرا می‌خواند. جریانات ملی اسلامی اپوزیسیون مسئله فقر و گرانی را ابزاری در خدمت جنگ جناحی می‌بینند و عموماً سیاست‌های ناسیونالیستی را مطرح می‌کنند. برخی از جریانات چپ رادیکال یا گسترش فقر را ابزاری در خدمت شورش و عصیان مردم علیه رژیم تلقی می کنند یا با طرح سیاست‌های آنارکو پاسیفیستی از سازماندهی توده‌ای و کارگری علیه فقر تفره می‌روند. حزب اتحاد کمونیست کارگری مبارزه علیه فقر و فلاکت و گرانی را مبارزه حیاتی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی و جزئی از مبارزه بیوقفه برای بهبود دائمی معیشت طبقه کارگر و مردم می‌داند. به درجه‌ای که طبقه کارگر و جنبش‌های اعتراضی بتوانند حاکمیت سرمایه و رژیمشان را در تحمیل فقر و فلاکت بیشتر عقب برانند، به همان درجه شرایط برای سرنگونی رژیم اسلامی و برپایی یک انقلاب عظیم کارگری علیه وضع موجود فراهم‌تر می‌شود. 4. حزب اتحاد کمونیسم کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر نظام سرمایه‌داری را مسبب مستقیم فقر و فلاکت و بیکاری و گرانی و گرسنگی و مصائب اجتماعی ناشی از آن می‌داند. رژیم اسلامی حکومت مشتی گانگستر سیاسی نظامی و باندهای اقتصادی مافیایی است که بر تمام امکانات جامعه چنگ انداختند. مسئله این نیست که گویا مافیای اقتصادی نمیگذارد دولت کارش را بکند و نتیجتاً این وضعیت پیش آمده است. سران رژیم اسلامی خود از بزرگترین سران مافیای اقتصادی در ایران هستند. کارگران و مردم گرسنه در این جدال نباید به دنبالچه کشمکش و رقابت بخش‌های مختلف سرمایه تبدیل شوند. کمونیسم و طبقه کارگر بر استقلال طبقاتیش از سرمایه و جناح‌های دولتی و غیر دولتی بورژوازی، بر جنبش و راه حل مستقلش و بر مطالبات و نیازهای فوری خود و اکثریت عظیم مردم در مقابله با این اوضاع تأکید می‌کند. مبارزه علیه فقر در عین حال که مبارزه‌ای برای رفع نیازهای فوری کارگران و مردم است، در عین حال جبهه مهمی از مبارزه علیه حکومت و قدرت سیاسی و اقتصادی سرمایه در ایران است. این دوره‌ای است که بیش از هر زمان کارگر و اعتراض و مطالبات کارگری جایگاه مهمتری در سیاست و نگرش و سمتگیری سیاسی توده مردم مخالف رژیم اسلامی پیدا می کند. 5. مبارزه و اعتراض علیه این شرایط دهشتناک یک واقعیت انکارناپذیر است. اعتراض و شورش علیه وضعیت موجود یکی از اشکال محتمل اعتراض در چنین وضعیتی است. اما در این شرایط مخاطراتی مبارزات طبقه کارگر و جنبش آزادی و برابری و رفاه را تهدید می‌کند که کمونیسم و کارگران پیشرو و سوسیالیست باید آنها را بشناسد و راه حل واقعی و عملی در مقابل آن ارائه دهند. واقعیت این است که شورش علیه فقر و گرسنگی بدون سازمان و بدون رهبری و بدون تشکل آمادگی و افق روشن سیاسی در مقیاس سراسری به تحرک و اعتراضی کور تبدیل می شود. نتیجه چنین وضعیتی علارغم حقانیتی که دارد سرکوب و شکست است. ارکان سیاست و تاکتیک حزب در مواجهه با این اوضاع متشکل کردن توده طبقه کارگر و مردم گرسنه علیه فقر و فلاکت، ترسیم افق و سازمان و رهبری به عنوان سه رکن مهم تضمین پیشروی و پیروزی است. تبدیل شورش کور به شورش آگاهانه و سازماندهی اعتراض علیه وضعیت موجود در گرو تأمین این سه رکن اساسی است. 6. کمونیسم و طبقه کارگر باید در رأس مبارزه علیه فقر و گرسنگی و وضعیت فلاکتبار اقتصادی قرار گیرند. در این مبارزه یک هدف استراتژیک که ما خارج کردن کنترل پروسه تولید و توزیع کالاها و اقلام مورد نیاز پایه مردم از مکانیزم و تسلط بازار است، دسترسی و برخورداری از غذا و آموزش و بهداشت و سلامتی نه یک امتیاز ویژه طبقات دارا بلکه حق پایه‌ای همگان و هدف عمومی ما در این مبارزه است. هر انسانی به محض چشم گشودن به این جهان باید از تمامی نیازهای انسانی برخوردار شود. از این رو مبارزه برای وادار کردن دولت سرمایه به دادن سوبسید به اقلام مورد نیاز زندگی مردم و تأمین بیمه های اجتماعی رکن دیگر سیاست ماست. ایجاد سازمان های توده‌ای علیه فقر، برگزاری مجامع عمومی کارگری در مراکز مهم تولید مواد غذایی و نیازهای مردم، برگزاری مجامع عمومی در محلات کارگری و فقر زده، سازمان دادن ایجاد شبکه‌های متنوع علیه گرسنگی و فقر، شرط اساسی پیشبرد چنین استراتژی و سیاستی است. باید در هر گوشه جامعه پرچمی علیه فقر و فلاکت اقتصادی برافراشت. 7. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، توجه پیشروان طبقه کارگر، رهبران سوسیالیست و کمونیست طبقه، فعالین اردوی آزادی و برابری و رفاه را به این اوضاع خطیر جلب می کند. حزب اتحاد کمونیسم کارگری، طبقه کارگر و مردم آزادی خواه را به متشکل شدن و مقابله با موج فقر و فلاکت و گرانی علیه نظام سرمایه‌داری و حکومت اسلامی فرا می خواند. شنوندگان عزیز، متاسفانه مرضیه برجسته ترین خواننده آواز ایران از میان ما رفت. مرضیه زن مبارزی که سالهای بسیاری از زندگیش را در مبارزه علیه رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی گذراند، امروز در سن 85 سالگی درگذشت. یادش گرامی باد.
برنامه حزب اتحاد کمونیسم کارگری هر شب ساعت 9 به وقت تهران از طریق رادیو برای یک دنیای بهتر آغاز می شود. ساتلیت تلستار 12، ترانسپوندر 10، هوریزنتال کیو پی اس کی 2.3 و سیمبل ریت 19279. رادیو یک دنیای بهتر رو بشنوید و به دوستانتون معرفی کنید. رادیو یک دنیای بهتر از طریق اینترنت هم قابل شنیدن است. آدرس اینترنتی ما www.wupradio.org.